سلام، من شیرین هستم، مربی سلامت روان و تهیه کننده تلویزیون. این پادکست تجربه است. به قسمت دیگه از این پادکست خیلی خوش اومدید. پیش از شروع باید اعلام کنم که این قسمت اصلاً و به هیچ وجه مناسب برای کودکان و نوجوانان زیر 16 سال نیست، بنابراین مطمئن باشید که موقع تماشا یا دیدن این قسمت در محیطی امن هستید که این افراد رو ازشون مراقبت کنید و بدونید که پیامدی که داره مسئولیتش با شما هستش. این قسمت میخوایم در مورد موضوع سکس صحبت بکنیم، حالا مسائل جنسی. و من از شما در اینستاگرامم خواستم که سوالایی رو از من بپرسید که راجبش تو این پادکست تو این قسمت صحبت بکنیم. خب خیلی تنوع سوالا زیاد بود، مطمئناً توی یک قسمت جا نمیشه، اما من چند تایش رو که فکر میکنم خیلی مهم هستش که در ابتدا بهشون بپردازیم رو انتخاب میکنم و راجبشون حرف میزنم. چیزی که باید پیش از شروع بگم اینه که من سکسولوژیست نیستم، متخصص و کوچ روابط جنسی هم نیستم، اما مطالعه و تحقیق زیاد میکنم راجع به این موضوع، زیاد به منابع پادکست، کتاب و این چیزا گوش میدم، میخونم و دوست دارم که در این زمینه ما فرهنگسازی بیشتر و عمیق‌تری داشته باشیم. برای همین تصمیم گرفتم که یه قسمت، حالا یا در آینده چند قسمت رو به این جور مسائل اختصاص بدم. هر چیزی که من میگم منبع موثق داره، از روی سلیقه و نظر نمیگم. اگر چیزی رو ندونم میگم نمیدونم، و اگر چیزی رو میگم مطمئن باشید که من قبلا از یه منبع معتبری این رو فهمیدم و شنیدم و یاد گرفتم. حالا اون منبع میتونه مثلا وبسایت رسمی چیه سلامت جنسی انگلیس باشه، میتونه مثلا استر پرل باشه که یکی از بهترین و معروفترین و بزرگترین روانشناسان رابطه و روابط جنسیه، میتونه از کتابهای باشه که خوندم یا پادکستهای دیگه یا ویدئوها و منابع رسانهی مثل داکیومنتری و مستندها باشه. یه جاهایی هم ممکنه چیزی رو در تجربه زندگی فردی خودم فهمیده باشم، یاد گرفته باشم، که مطمئن باشین از شما دریغ نمی کنم و بهتون میگم. هدف این قسمت و این پادکست اینه که آگاهی بیشتر بشه و ما بتونیم هم از نظر ذهنی و روانی در سر خودمون و در وجود و تن خودمون راحتتر و خوشحالتر زندگی کنیم، با آرامش بیشتری زندگی کنیم، و هم در روابطمون کیفیت بهتری داشته باشیم، چه خودمون وقتی با افراد دیگه در تقابل هستیم، چه وقتی که از دیگران چیزی رو دریافت میکنیم و میخوایم باهاش به یک نوعی تعامل داشته باشیم. یکی دیگه از چیزهای دیگه که قبل از رفتن سر اصل مطلب باید بگم، سر و صداهایی که ممکنه دارید میشنوید، تلق و طلقایی هستش که میشنوید، ازتون عذرخواهی میکنم، چون امروز یه روز خیلی طوفانی هستش توی محله ما و خلاصه که خس و خاشاخ داره پرت میشه این ور اون ور و ممکنه سر صدا باشه. از همین الان ازتون عذرخواهی میکنم، امیدوارم رو مختون نباشه. خب بریم که رفتیم. قبل از هر چیزی، هر کاری میکنید، رضایت شرط اولشه. اگر فرد دیگری در تجربه شما شریک و سهیم هست، اولین کاری که شما باید بکنید اینه که مطمئن بشین اون طرف با کاری که داره، اتفاقی که داره میفته، اوکیه، راضیه، اذیت نیست. اگر اذیت میشه بپرسین اوکیی؟ خب شاید یه کسی از درد خوشش بیاد، ولی باید بگه من از درد خوشم میاد. ولی اگه بگه من از درد خوشم نمیاد، شما حق ندارید ادامه بدین داستان رو. من موضوعاتی که میخوام مطرح بکنم رو داریم تجربی میریم جلو. یعنی منظورم چیه؟ یعنی این که نشستم طبقه بندی کنم مثل الف با از صفر تا صد برم، موضوعهای مختلف رو در بخشهای مختلف مطرح میکنیم و راجبش حرف میزنیم. پس ممکنه اول من به یه موضوع بپردازم که شما فکر کنید خب قبلش چی، بعدش برسم به قبلش. متوجهید؟ به هر حال با من صبوری کنید و امیدوارم که به دردتون بخوره، و اگر به دردتون خورد لطفاً برید روی کانال یوتیوب من، به کانال من سابسکرایب بکنید و این قسمت و این پادکست رو به دوستاتون معرفی بکنید. ازتون خیلی ممنون میشم چون به من خیلی کمک میکنه. اول بریم سراغ سوالایی که در استوری که من گذاشته بودم شما از من پرسیدین، ببینیم که یه سری از این سوالا جوابش چیه. یکی از سوالایی که خیلی برای تعداد زیادی، برای افراد زیادی مطرح بود، بس مسئله خودارضایی و مستربیشن هستش. چیزی که به ما یاد دادن، حالا چه در آموزه‌های دینی چه فرهنگی، همیشه این بوده که خودارضایی و مستربیشن بده. حالا یا گناهه، یا کور میشی، یا کر میشی، یا نمیدونم میل جنسیت با آدما کم میشه، به هر حال بده. اما خودارضایی مستربیشن در کنه داستان بد نیست. چیزی که طبیعت شما به شما داده و ما باهاش به وجود اومدیم بد نیست. هیچ چیز طبیعی در کنه خودش، در بطن خودش بد نیست. وقتی میگیم بده یعنی چی؟ یعنی حالا یکی میاد میگه بده او زشت رفتار اینا، ما بحث اخلاقی رو بذاریم الان کنار، بحث سلامت جسمی و روانی رو بیاریم وسط. وقتی یه چیزی بده برای جسم و روان ما که ابیوز ازش بشه، یعنی سوء استفاده ازش بشه، به جای یوز ابیوز بشه، به جای استفاده سوء استفاده بشه، افراط باشه، تفریط باشه. افراط و تفریط یعنی چی؟ یکیش یعنی زیاد از حد، از یک حد استانداردی زیادتر استفاده شده باشه یا اصلا استفاده نشه. پس اگر شما خودارضایی میکنید لزوماً کار اشتباهی نمیکنید. هیچ نه گناهه، نه نمیدونم مریض میشید، نه کور میشید، نه کر میشید، نه از این حرفا. اما اگر شما معتاد شدید به این موضوع و حالا ما میایم ببینیم در مغز شما، در زندگی شما، در از نگاه شما اعتیاد تعریفش چیه، من میام میگم اعتیاد یعنی رفتاری که انجام دادنش زندگی عادی و روتین و روابط فردی اجتماعی یک نفر رو مختل میکنه و سلامت جسم و روانش رو به هم میریزه. پس اگر مثلا یه مثال تابلو بزنیم، اگر شما مثلا بیرونی و رفتی مثلا با دوستات رستوران، یه هم وسط باید خودت رو، عذر خودت رو بخوای بری دستشویی که خودارضایی کنی، این یک نوع اختلال دیگه. در رفتی نشستی رستوران الان نمیمیری مثلا، اگر یه اینقدر واجبه که باید بری خود. یا اگر مثلا خانواده داری، مثلا همسرت و بچه‌هات و اینا هستن و تو نمیتونی به همسرت، به زندگی، به بچه‌هات رسیدگی کنی به خاطر اینکه همش فکر و ذهن و رفتارت بر نیاز داره که بره به سمت خودارضایی، اینجا کمک باید بخواید. اگر مثلا کار شما مختل میشه که در کیفیت عملکرد شما داره اختلال ایجاد میکنه، این دوباره باید برید کمک بخواید از متخصص. و در نهایت اگر این کار داره به سلامت جسم و روان شما آسیب میزنه، پس باید واسش یه کاری بکنید. اینکه حالا آسیب میزنه رو شما تعیین میکنید، شما تصمیم میگیرید که آرامش روان دارید، آرامش ذهن دارید، بدنتون داره درست کار میکنه یا نه، و سیگنالایی که بدن و ذهنتون بهتون میده رو جدی بگیرید. و در آخر رفتار شما اگر داره روی دیگران تأثیر میذاره، تأثیری که دیگران نمیخوان اون تأثیر رو از شما بگیرن، اینجا دوباره باید بهش فکر بکنید که کمک بگیرید از متخصصی، دکتری، پزشکی و از این حرفا. در مورد واژینیسموس از من پرسیدین، من راجع به این موضوع اطلاعات زیادی ندارم که اصلا قابل به عرض باشه از طرف من. مطمئنم افراد زیادی هستن که به این موضوع پرداختن. الان توی این اپیزود ما راجبش صحبت نمی کنیم، ولی موضوع مهمیه و مهمه که هم زنان هم مردان راجبش اطلاع داشته باشن، چون روی زندگی هر دو تأثیر میذاره. نکته بعدی بیماری های مقاربتیه. بهش میگن sexual transmitted disease، بیماری های روابط جنسی، STD. خب پرسیده عزیزی چطوری وسواس ذهنی راجع به بیماری های مقاربتی رو کم کنیم؟ این که میخوام آزمایش بدم آدم ها رو اذیت میکنه، این که از آدم ها میخوام آزمایش بدن ناراحتشون میکنه. نکته اول، یکی دیگه چون پرسیده بود که فقط کاندوم کافیه، نه فقط کاندوم لزوما کافی نیست. بیماری با بیماری متفاوته. یه سری از بیماری ها با تماس پوستی منتقل میشن. حالا ممکنه که اون تماس پوستی فقط روی آلت تناسلی نباشه، کنار آلت تناسلی باشه، متوجه این؟ بنابراین باید حواستون به این باشه. اگر یا ولی یک سری از بیماری ها آره کاندوم کافیه. یه سری از بیماری ها هستش که اصلا به پایین تنه نمی کشه، از بالا تنه می تونه منتقل بشه. برید راجع به اینها بخونید، بیماری های STD sexual transmitted disease رو لیست هستش، لیستش هم به انگلیسی هست، مطمئنم هم به فارسی هستش، شما میتونید ازشون یاد بگیرید و اونجا چیزای بیسیک و پایه و کلی رو نوشتن و میتونید بفهمید. خب حالا اینکه وسواس ذهنی دارید یک مسئله دیگه است. خوبه که آدم خودش مراقبت بکنه و خوبه که گفتگو انجام بشه، ارتباط برقرار بشه، ارتباط کلامی راجع به موضوعی که شما رو دغدغتون اذیتتون میکنه صحبت بکنید. اما حواستون باشه چجوری صحبت میکنید. ما همه آدما احساسات داریم و احساسات ما توسط کلام دیگران، رفتار دیگران میتونه پایین بالا بشه، دستکاری بشه. پس اگر شما میخواید فرد مقابلتون شما رو بشنوه و توجه بکنه بهتون و براش مهم باشه که شما چی دارید میگین و چی براتون مهمه، طوری صحبت بکنید که احترام بذارید به اون فرد، توهین نشه به منزلتش. رو به هر حال هر کسی برای خودش یک ارزشی داره. پس وقتی میخواین مطرح کنید دغدغه ها و نگرانی های ذهنیتون رو به مسائل ذهنی و مسائل جنسی ببخشید، اول از همه بگید که اینها دغدغه های منه، نگرانی های منه، اینسیکیوریتی های منه، یا من بخش هایی هستش که نگرانشون هستم و ترس دارم، یا بخش های آسیب پذیری دارم در وجودم که اگر اجازه بدی میخوام و اگر بتونم بهت اعتماد کنم بهت بگم و بشنو و ببینیم نظر تو یا جواب تو راجع به این موضوع چیه. اینکه حمله کنیم به طرف، بگیم که من که نمیدونم تو کجا بودی، با کی بودی، چیکار کردی، اینا، حالا میخوای بیای مثلا منو مریض کنی و پاشو بری و اینا، خب طرف گارد میگیره. پس شما باید هم خودتون متوجه باشید که چیزی که شما دارید میگین خواسته شما از شما میاد، به خاطر سوال ها و دغدغه های شما هست. پس اول باید اینو بگید، مقدمه چینی کنید و بعد به اون انسان این فضا و این آگاهی رو بدین که براش ارزش قائلید، میخواید باهاش حتی برای رابطه جنسی تنها، یعنی حتی اگه وان نایت استند میخواد باشه مثلا، یا فقط میخواید با هم رابطتون فقط سکشوال باشه و احساسی نباشه، بازم شما احترام باید بذارید. ما هممون باید به هم احترام بذاریم، آدمیم و آدم ها هر کدوم برای خودشون یک چیزی دارن. دوباره تکرار میکنم، همه ما احساسات داریم، چه نشونش بدیم چه به خودمون نشونش بدیم ندیم، چه به دیگران نشونش بدیم و نشونش ندیم. اون احساسات در ما هست. یخترین آدم دنیا هم احساسات داره. حالا یا به خودش داره دروغ میگه که نداره اگه قبول نمیکنه، یا به شما داره دروغ میگه که باز اون تصمیم خودشه ها، نمیتونیم ما آدم رو زور کنیم که بیا و یه بعد دیگه از خودتو به زور به من نشون بده. ولی ما میتونیم تصمیم بگیریم طوری رفتار کنیم و حرف بزنیم که اون طرف احساس راحتی بکنه و احساساتش و رفتارش رو نشون بده. پس اگر مثلا از آدم ها میخوای آزمایش بدن، فکر کن ببین اگر از تو یکی اینو بخواد چجوری بهت بگه، کی بهت بگه، با چه لحنی بهت بگه، میپذیری. اونجوری بگو به آدم های دیگه. حالا میرسیم به نکته بعدی یا بخش بعدی یا موضوع بعدی در این فضا، اورگاسم، ارضا شدن. خب سوالی که پرسیده شده اینه که اورگاسم واژنی، خانومی به اورگاسم واژنی نمیرسه چی کار کنه، آیا این طبیعیه؟ بله طبیعیه. زنان روش به روش های مختلفی ممکنه به اورگاسم برسن و یکی ممکنه بگه که من باید بدن خودتون رو بشناسید. زنانی میان میگن ما هیچ وقت از با دخول و با اون تعریف کلاسیک سکس بین زن و مرد به اورگاسم نمیرسیم، هیچی حس نمی کنیم، یا اصلا حالا پسم بکنیم اورگاسمی در کار نیستش و باید از بیرون ما به اورگاسم برسیم، یعنی با تحریک شدن اعضای بیرونی بخش تناسلی و پایین تنه. من اسمای اینا رو هم باید بهتون دقیق بگم. اوکی. خب مثلا خیلی از زنان با دخول به بخش وجاینا که واژن هست ممکنه به ارضا بشن، به اورگاسم برسن، ولی بعضی زنان هستن که میگن نه، ما از بیرون و از بخش تحریک شدن کلیتوریسمون تحریک میشیم و به اورگاسم میرسیم. بعضی ها ممکنه اصلا از این طریق نباشه. پس پیدا کنید مال خودتون رو و این فقط از روی آزمون و آزمایش و تجربه به دست میاد. پس اگر با کسی احساس امنیت دارید و اعتماد دارید بهش، باهاش صحبت کنید و بگید که شما دوست دارید آزمایش کنید چیزهای مختلف، راه‌های مختلف، شیوه‌های مختلف و تا خودتون رو بشناسید. و اگر با کسی نمیتونید این رو در میون بذارید، خودتون با خودتون تجربه بکنید، بشناسید بدنتون رو. اون بخش از بدن شما بخشی از شماست و به شدت روی سلامت شما تأثیر میتونه داشته باشه. خجالت نکشید. اگر نمیتونید یه هوی مثلا از مرحله 0 به 100 برسید، کم کم این فضا رو به خودتون بدید و امتحان بکنید. وقتی هم که میخواین امتحان بکنید، قبلش اگر مثلا شما میخواین از اشیا استفاده بکنید، اشیایی که استفاده میکنید رو، هر چیزی رو استفاده نکنید. یه کتابی هستش که من خوندم، کتاب رمان که نمیتونیم بگیم، ولی آره کتابه که یه پزشکی که دیگه از شغل پزشکی میاد بیرون و نویسندگی میکنه از تجربه ها و افرادی که اومده بودن تو مطبش میگه. و خب کیس هایی که میان توی مطب این آدم، مثلا واقعا آدم شاخ در میاره. مثلا میگه یارو کفگیر کرده بوده تو خودش، حالا زن یا مرد. خب یا آخه کی کفگیر میکنه تو خودش؟ نکنید این کارا، نکنید. یا مثلا لامپ آباژور یکی استفاده کرده ترکیده تو خودش. خب فازا مازا یا مازا فازا، مراقب باشید. هست ساختن اسباب بازی های جنسی، اگر پیدا میکنید استفاده کنید، اگر پیدا نمیکنید مطالعه کنید ببینید چیا اوکیه چیا اوکی نیستش. بنابراین تجربه کنید، خودتون با خودتون بدنتون رو بشناسید که چه چیزی. با دست زدن شما فقط میتونید، با لمس کردن خودتون پیدا کنید مثلا چیزایی که بهتون حال میده و یهو ممکنه کشف کنید خودتون رو. یه سری سوالایی رو پرسیدید که با یک سوال، یعنی خیلی کلیه و نمیشه همینطوری من بگم آره یا نه یا یه جواب قاطع بدم. شما باید قبل و بعدش و جزئیات یه سری چیزها رو بگین که معلوم بشه داستان چیه. یعنی اگر ما مثلا از چشم شرلوک هولمز رو داستان نگاه کنیم، فقط اینکه یه لیوان شکسته رو زمین به معنی نیستش یه قتلی اتفاق افتاده. پس ما باید ببینیم که چه اتفاقای دور و برش بوده. برای همین من اونا رو جواب نمیدم. آیا عادت خودارضایی در سکس و روابط جنسی و زناشویی ایجاد اختلال میکنه؟ خودارضایی، دوباره میگم، در بطن خودش کار بدی نیستش و خیانت و اینها هم حساب نمیشه. حالا باز در دنیای شما شاید حساب بشه، ولی اگر حساب میشه به طرفتون باید بگین اینو. نمیتونین توقع داشته باشین همه دنیا با استانداردها و خط قرمزهای شما بدون اینکه شما بهشون بگین آشنا باشن. اینا همش نسبیه، هر کسی تعریفی داره از این چیزا. خب پس خودارضایی در حالت عادیش نه خیانت نه رفتار بدیه، اما اگر شما علاقه‌ای ندارید به طرف مقابلتون که بخواید باهاش رابطه جنسی داشته باشین، مثلا همسرتون هست و فقط خودارضایی میکنین، یه جای کار خب اینجا داره میلنگه. حالا اینکه خودارضایی دلیلشه لزوماً این میتونه نباشه، میتونه خیلی چیزا باشه، میتونه رفتار طرف مقابلتون باشه، میشه رفتار طرف، میشه طرف شما باشه، میتونه زندگی که با هم جلو بردید باشه، نمیدونم علاقه اصلا از اول شاید نبوده. مثلا خیلی از اکثر اتفاقاتی که توی رخت خواب میفته عاملش اتفاقاییه که بیرون رخت خواب میفته. خیلی این مهمه. شما میتونید توی آشپزخونه، توی نشیمن خونتون رابطه خوبی با همسرتون داشته باشید، ولی توی رخت خواب رابطه خوبی نداشته باشید. ولی اگر توی رخت خواب رابطه خوبی دارید، حتما توی رابطه شما در حال پذیرایی آشپزخونه هم تأثیر خواهد گذاشت. پس اگر رابطه شما بیرون اتاق خواب خوب نبود، توقع نمیتونید داشته باشین که شب که رفتین توی رخت خواب رابطتون خوب باشه. خیلی روی این موضوع فکر کنید، خیلی مهمه. آها، راجب منوپاز یا یائسگی صحبت بکنیم. توی زیر این پادکست من لینک، اگر انگلیسی بلدید البته، لینک یه مصاحبه رو گذاشتم با یکی از معروفترین پزشکان مسئله منوپاز و یائسگی که به انگلیسی صحبت میکنه. عالیه. ولی حالا من به فارسی چیزایی که یادمه رو راجب منوپاز میگم. پرسیدن چرا بعد از منوپاز یا یائسگی نیاز به سکس کمرنگ میشه؟ برای رفع مشکل چه راهکارهایی وجود داره؟ ببین، یه چیز جالبی که تازگی ها، یعنی اصلا به این مسئله پرداخته نشده و اصلا یائسگی یک وجهه بد و زشت و بیارزشی در دنیا دیده شده و اصلا و یه شرمی و یه میدونی یک استیگمایی توش هستش که خیلی غلطه. چرا غلطه؟ به خاطر اینکه مسئله زنان بوده، ولی یائسگی مسئله زنان و مردانه، چون همه زنان یائسگی رو تجربه خواهند کرد در بخشی از زندگیشون، در نقطه‌ای از زندگیشون، و این و دوروبر همه مردان زنی هست که ممکنه این رو مسئله رو داره تجربه میکنه. پس روی این رو ارتباطات تأثیر میذاره. حالا بیاین ببینیم اصلا این اتفاق چجوری میفته. ببینین توی زنها میزان تخمک ها، زنها با یه تعداد تخمک مشخص به دنیا میان. تعداد تخمک هایی که در تخمدان هر زن هست وقتی تو شکم مامانشه تعیین میشه. دیگه وقتی میاد بیرون تخمک گذاری جدیدی اتفاق نمیفته. اگر مثلا یک زن با چه میدونم، بیان یه عدد چیز بگیم ملموس باشه، با 100,000 تخمک به دنیا میاد، دیگه اضافه نمیشه به اینها. ولی مردها اسپرم رو میزان هی اضافه میشه، یعنی اضافه نمیشه، هی تولید میشه. خب و این تعداد تخمک ها در طول عمر کم میشه، با هر بار پریود شدن یک تخمک آزاد میشه. خب پس وقتی که شما سنتون میاد بالا، درصد تخمک هایی که در تخمدانتون دارید خیلی خیلی کمتر میشه. حالا با افزایش سن هورمون پروژسترون هم میاد پایین و ظاهرن که نه، ثابت شده پروژسترون در مفاصل ما، در تحرک ما و انرژی و سرزندگی ما شدیداً تأثیر داره، چه در مردان چه در زنان. و پس با کاهش هورمون پروژسترون، ماهیچه سازی هم پروژسترون درش خیلی تأثیر داره، ماهیچه های ما میمیره. خب حساب کنید و بعد این خانم دکتر میگه که از 35 سالگی مسیر یائسه شدن زنان میتونه اتفاق بیفته، لزوماً همه زنان نه، ولی شروع میشه و یائسگی یک روزه. یعنی شما میرسی یائسه میشی، یک سال بعد از این که دیگه پریود نشدی میگیم یائسگی اتفاق افتاده و دیگه شما از اون بعد پسا یائسگی هستید، در دوران پسا یائسگی. و زنانی که یائسه میشن هم میتونن سکس داشته باشن و لذت ببرن، اما به خاطر نادانی ها، ندانستن و نبود، یعنی تحقیقی که نشده، به زنان در این بازه زندگیشون توجه کافی نشده، تحقیق نشده و حرفشون رو نشنیدن. بسیاری از مشکلات زنان در سنینی که دارن به یائسگی میرسن یا یائسگی رو تجربه میکنن یا بعد از اینکه یائسه میشن، بسیاری از مشکلات زنان به خاطر این کسی بهشون توجه نکرده و پزشکی، علم پزشکی روشون تحقیق کافی رو نکرده. بنابراین این که نیاز به سکس کم رنگ میشه، یکیش بیایم بگیم بحث غریزیه که خب تخمک دیگه زیاد ریلیس نمیشه، رها نمیشه و به خاطر همین اون و به خاطر کم شدن پروژسترون و تغییرهای هورمونی که اتفاق میفته، بخش الاستیسیتی و انعطاف و ترشحاتی که باید انجام بشه در زن میاد پایین تر. اما شما میتونید الان دیگه عصر علم و ارتباطات و تکنولوژی و این حرفاست، به راحتی میتونید این مسئله رو حل کنید. و مسئله دیگه اینه که به خاطر اینکه پروژسترون میاد پایین، این خانم دکتر میگه که ماهیچه ها چون از بین میره و مفاصل خشک‌تر میشه، خیلی مهمه ما ورزش کنیم از اول زندگیمون، ولی زنان باید همیشه در ماهیچه سازی فعالیت بکنن، ماهیچه بسازیم، برای اینکه نه که لاغر بشیم، چاق بشیم. اینو بذارید کنار، اهمیت ورزش اینجاست که شما در سنین 40, 50, 60, 70 نیاز دارید ماهیچه داشته باشید و اگه ماهیچه نداشته باشید خب دیگه تاب و توان نداره آدم که بخواد سکس داشته باشه. طبیعیه که شما نیازتون پایین بیاد، هم خسته از نظر ذهنی هستیم هم خسته از نظر روحی. پس باید به خودتون برسید، چه از نظر جسمی چه از نظر روانی. سکس چقدر تعیین کننده دوام رابطه است؟ سکس فقط ورود و دخول و خروج و اینا نیست. سکس یک منشه، یک شیمیه، فقط فیزیکی نیست. این که دوباره میگم قبل از اینکه تو اتاق خواب چه اتفاقای افتاده مهمه، همش تو اون لحظه نیست و در دوام رابطه از این نظر میتونه تأثیرگذار باشه، از میزان توجهی که شما همچنین بیرون از اتاق خواب به فرد مقابلتون نشون میدید، جنس توجهتون، عمق توجهتون. و بعد اون جنس توجه و عمق توجه در نوع رابطه سکس شما تأثیر میذاره، کیفیت سکس شما رو تحت تأثیر میذاره که بعد دوام رابطه رو در کل ما میتونیم مثلا اندازه گیری کنیم یا ببینیم، حس کنیم، لمس کنیم. قبل از ازدواج درسته آدم سکس داشته باشه، اگر شما فردی مذهبی هستین و در مذهب شما باکرگی و سکس نداشتن یک عمل بعد قبیه هست و گناه و اینها، من نمیتونم به شما بگم خوبه یا نه، این باور شماست. ولی اگر از باورهای مذهبی خارج بشیم، شما از سن 16-17 سالگی میتونید رابطه های جنسی رو تجربه کنین، چه با خودتون چه با دیگران. حالا با خودتون از سنین نوجوانی که شروع میشه آدم میتونه تجربه کنه که میکنه خودارضایی و این حرفا رو، اما اگر در عرف اخلاقی و قانونی اگر ما نگاه بکنیم در کشورهای پیشرفته، نوجوانان 16-17-18 ساله اگر میخوان سکس داشته باشن باید با نوجوان 16-17-18 ساله سکس داشته باشن، چون بالای 18 سال بزرگسال حساب میشه و اگر بزرگسالی با فرد زیر 18 سال رابطه جنسی داشته باشه یعنی داره چایلد ابیوز میکنه، یعنی کودک همسری داره میکنه و این غیر اخلاقیه و این غیر قانونیه در خیلی از کشورها. ولی اگر شما بزرگسال حساب میشید، ازدواج نکردید، هیچ اشکالی نداره که رابطه جنسی داشته باشید، مگر اینکه با باورها و ارزش‌های فردی شما مغایرت داشته باشه. و در آخر برای این قسمت به همین مقدار من بسنده می‌کنم. در آخر یک چیزی رو بگم، مخصوصاً برای زنان و دختران، سکس میتونه زیر چتر عشق و علاقه و عاطفه باشه و بیرونش هم باشه. یعنی عشق و علاقه و احساس و عاطفه و رابطه جنسی، مسائل جنسی فقط یه همپوشانی دارن، باقیشون اگر این دوتا باشه یک ذره همه اون مسئله رو هم نیست. خب همپوشانی دارن، میتونه سکس و عاطفه با هم باشه ولی لزوماً کسی که با شما سکس داره به معنی این نیستش که عاشقتونه، و کسی که عاشقتونه و با شما سکس نداره به این معنی نیستش که سکس لسه یا نمیتونه یا چی. باید حرف زد راجبش بدون اینکه توهین کنیم به هم دیگه، بدون اینکه هویت هم رو زیر سوال ببریم، بدون اینکه به هم برچسب بزنیم، راجب تجربه ها، احساسات و فکرهایی که ما میکنیم صحبت بکنیم. و در نهایت خیلی از دخترها میان میگن پسر من رو فقط برای سکس میخواد. خب شما هم پسر رو برای سکس بخواید، با خودتون کنار بیاید، تکلیفتون رو با خودتون مشخص کنید. بچه چیزایی که من دارم میگم خیلی کلیه ها، در تجربه های فردی وقتی زوم بکنیم بریم داخل یه چیزی ممکن خیلی عوامل مختلف باشه که حرف من رو رد کنه. من دارم کلی حرف میزنم، پس حواسمون باشه، صفر و صد به مسائل نگاه نکنیم، خواهش میکنم، مرسی. ولی در کل اینو میگم بهتون که خودتون رو قربانی نکنید. اگر میخواید با پسری دوست بشید، شما مهمه که شما هم ببینید از نظر جنسی اون پسر برای شما خوب هست یا نه، باهاش حال میکنید یا نه، کیف میکنید یا نه. فقط اون که نیست، این یک خیابون دو طرف است. شما هم حق دارید و باید بتونید نیازهاتون رو برآورده کنید و بگید راجبش. اگر نمیدونید بخواید که از طرفتون باهاتون شروع کنه کشف کردن. با رضایت شما میتونید با هم تجربه کنید مسائل رو، کشف کنید، یاد بگیرید خودتون، بدن خودتون رو، بدن طرف مقابلتون رو یاد بگیرید. این از این. حالا اینا رو خیلی میشه بست داد، راجبش صحبت‌های بیشتری کرد. اگر سوال و اینها دارید بپرسید، اگر بتونم و سر وقت جواب میدم، و اگر لازم باشه با کسی که متخصص هستش میتونیم صحبت بکنیم، با روانشناس. اما چیزایی که من بهتون گفتم چیزاییه که بیسیک و پایست و منابعش هم همه معتبر بوده، یعنی من از روی شکم و از دل خودم و نظر خودم رو نگفتم، چیزایی هستش که در جهان تایید شده از نظر علمی و تخصصی. مرسی که گوش دادید، مرسی که نگاه کردید. اگر روی یوتیوب دارید این ویدیو رو، این پادکست رو میبینید، ممنونم که به کانال من سابسکرایب بکنید، چرا که در ادامه این پادکست تأثیر زیادی داره. و خیلی از شماها این ویدیو رو دارین میبینید که مثلا مسیرتون خورده ولی من نمیدونم چرا سابسکرایب نمی کنید. قال سابسکرایب بکنید. من نمیدونم واقعا چی اتفاقی میفته، کم میشه یا کم نمیشه، که چیزی کم نمیشه از شما. یا اگر رو پادکست دارید گوش میکنید، فالو کنید پادکست رو. ممنونم ازتون، منتظر فیدبک و نظرهاتون هستم. تا قسمت دیگه ای از پادکست تجربه، خدا نگهدار.